سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را در تقدیم من اسکندر خواجه میرزاده تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 10 آگوست این موضوعها را پیشکشی شما میکنیم. در رزمایشگاه حرب میدان ناحیه قبادیان تمرین مشترک نظامیان تاجیکستان و ازبکستان و روسیه با محو دشمنی خیالی به انجام رسید. بالاروی نرخ سوزشواری به درآمد کشاورزان ضربه میزند.
مثلا راه کیلو کم تر بلند شده گی همون نرخ فروخته این خاک فایدهش کمتر کار کرد.
و در حالی که شارح چینی تاجیکستان را به یک مکان سکس توریسم شباهت میدهد، زنی تاجیک میگوید با مرد چینی آیله خوشبخت بنیاد کرده است.
من هم گفتم که خیلی آدم را همی قیادم کرده
من کسی نمیتونم. صبح 10 آگوست در رزمایشگاه حرب میدان ناحیه قبادیان واقع در 25 کیلومتری مرز با افغانستان، مرحله پایانی تمرین یکجایه نیروهای تاجیکستان، روسیه و ازبکستان با شرکت صدها نظامی و استفاده تکنیکای حربی، چرخبالها و هواپیماهای نظامی برگزار شد. در تمرین های 5 روزه 2500 نیروی نظامی از 3 کشور شرکت نمودند. خبرنگاران رادیوی آزادی علیشیر ظریفی و نگاره فضل الدین دور نهایی این تمرین ها را تماشا کردند و گزارش آنها پیشکشی شما می شود.
صبح 10 آگوست در رزمایشگاه حرب میدان قبادیان واقع در 25 کیلومتری مرز با افغانستان مرحله پایانی تمرین نیروهای تاجیکستان، روسیه و ازبکستان برگزار شد. در این مشق نظامی شیوه نابود ساختن یک گروه 2500 نفری شرطی مسلح را تمرین کردند که غیر قانونی سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان را گذشته است. با عبور مرز و بانگ خطر عملیات نظامی علیه آنها صورت میگیرد و سرکوب میشوند.
символические враги были это банд формирования
در این عملیات دشمن رمزی این گروه‌های تروریستی به مثل داعش است.
پس از سرکوب دشمن شرطی، شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در حضور خبرنگاران از تمرین‌ها نتیجه‌گیری کرد.
تمرین امروزه ای ما که در مرز دو کشور تاجیکستان و ازبکستان با افغانستان انجام یافت، این ادامه منطقی چهارمین هایی است که قبلا برگزار شده بودند.
هدف از تمرین ها سنجش نیرو، تقویت و هماهنگی نیروهای نظامی سه کشور برای مقابله با تهدیدها از افغانستان گفته شد. الکساندر لوپین رهبری فرماندهی حوزه مرکزی نیروهای مسلح روسیه برگزاری چنین تمرین ها را در پس منظر افزایش ناامنی ها در قلمرو افغانستان مهم دانست.
هنگام خطری به تاجیکستان عبور کردن گروه های افراطی تروریستی این تمرین دایر شده است.
در تمرین های 5 روزه 2500 نیروی نظامی از 3 کشور شرکت نمودند که 1800 نفرشان از روسیه، 200 نفر از ازبکستان و باقی مانده از تاجیکستان بودند. در این عملیات نظامی 25 چرخپال و هواپیماهای جنگی، 500 تکنیکای زیرپوش حربی، افتماشینهای مخصوصی زیرپوش و دیگر مهمات جنگی استفاده شد. این تمرین ها تحت رهبری ستاد ژنرالی نیروهای مسلح تاجیکستان برگزار شد. در بیشتر از 2 ماه اخیر جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی در مرز افغانستان با تاجیکستان افزایش یافته است. طالبان ده‌ها ناحیه‌های هم‌مرز با تاجیکستان را تصرف کردند که این باعث نگرانی کشورهای منطقه به ویژه تاجیکستان شده است.
هفته گذشته ما درباره بالاروی نرخ مواد سوخت در تاجیکستان و به ویژه در شمال جمهوری گزارش داده بودیم. همکارانمان در دوشنبه گزارش می‌دهند که این حادثه تاجران و کشاورزان را در بین دو انتخاب ناراحت کننده قرار داده است. نرخ را بالا برند و یا نرخ را حفظ نموده با کاهش فایده اشان موافقت کنند.
افزایش نرخ مواد سوخت در تاجیکستان باعث بلند شدن برخی از محصولات پلیزی شده است. نرخ تربوز که یک سال پیش از 3 تا 15 سومون ارزش داشت، فعلا 10 و یا 25 سومونی شده است.
نرخ او سال موشین 4.5 دور بود. امسال 7.8 دوره. قیمتش همون حساب است.
این خربوزه ها از ولایت سوخت به پایتخت وارد می شوند. تاجران می گویند امسال درآمد از فروش آن کم شده است.
پر نمی آوریم، 2 سومون 3 سومون سر دونش می موند. امسال راه کیلو کم تر بلند شده گی همون نه فروخته سیم خاک فایده‌اش کمتر کار کرد.
در یک هفته اخیر نرخ سوزشواری در تاجیکستان به خصوص در شمال کشور 13-15% افزوده، علاوه بر این کمچین شده است. مقامات سبب یک بار بالا روی نرخ سوزشواری را به گران شدن نرخ در بازار جهانی ربط دادند. افزایش نرخ مواد سوزشواری به فعالیت رانندگان و زندگی ساکنان هم به تاثیر نماند.
اگر 50 سوم تو 70 سوم مثال کار میکردی ها؟ همین 25 سومش در زندگی میره. خود همون کار کردن نمیتونی.
کارشناسان میگویند یک علت دیگری بالا روی نرخ سوزشواری در تاجیکستان و حتی کمچین شدن آن به بسته بودن راه قرغیزستان ربط دارد. تاجیکستان با دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سالیارکا میگیرد. به اطلاع رسمی سال 2020 به کشور 234 هزار تن بنزین و 298 هزار تن سوزشواری دیزلی آوردند.
برنامه را ادامه میدهیم. دادستانی کل تاجیکستان با درخواست دستگاه اجرایی پرزیدنت کشور و مجلس ملی کشور و تحقیق قضیه کشتار علیرضا خدایاروی 21 ساله سابق دانشجوی دانشگاه رشت را آغاز کرده است. علیرضا خدایارو در اول ماه ایول در یک زنازنی با ضرب کارت کشته شد. نزدیکانش حادثه را کشتار از پیش طرح‌ریزی شده و کاری دستی کمش 5 نفر می دانند. دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در پاسخ به عریضه پیوندان علیرضا خدایاروف در آخرهای ماه ایول به دادستانی کل دستور داد که مرگ علیرضا خدایاروف بررسی کرده شود و از نتیجهش به دستگاه پرزیدنت خبر داده شود. همکارمان میرزا نبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ماست. میرزا نبی، تا جای می دانیم قضیه مذکور از طرف دادستانی ناحیه رشت تحقیق می شد. چی ضرورت پیش آمد که آن را به دادستانی کل سپردند؟
بله اسکندر، نزدیکان خدایارف شکایت بردند و دادستانی کل پس از این آنها و از جمله پدری او زبیدالله خدایارف را دعوت نموده جزئیات این حادثه را پرسو شده است. یک منبع از دادستانی کل روز 10 آوگوست امروز به رادیو آزادی گفت با تحقیق پیشکی قضیه خدایارف شروع کردند و سندهای مربوط به این حادثه را از دادستانی ناحیه رشت گرفتند. زبیدالله خدایارف پدر علیرضا روز 10 آوگوست به رادیو آزادی گفت در دادستانی کل به او گفتند که بعد آشنا شدن با جزئیات قضیه کشتار پسرش برای تفتیش پیشکی مفتش خود را مسئول خواهد کرد. پدر علیرضا میگد در عریضه‌اش به نام پرزیدنت تاجیکستان و رئیس مجلس ملی از جریان بررسی قضیه علیرضا از طرف دادستانی ناحیه‌اش اظهار ناراضگی کرده است.
میرزا نبی، دقیقاً ناراحتی نزدیکان خدایارف چیست؟ جزئیات دسترس شده است؟
ببینید، پیوندان علیرضا خدایاروف میگویند در این حادثه یک نفر و یا دو نفر دست ندارد. با گفتی نزدیکان آنها 5 نفر هستند و با مشورت پیشکی به این عمل جنایی دست دادند. پس از رخ دادن این حادثه همدهی علیرضا با نام ظفر نصرالدین همچون گمانبر بازداشت شده و در نسبتش پرونده جنایی باز شده است. پیوندان ظفر نصرالدین او را مبتلای بیماری روحی و حادثه را تصادفی نامیدند و گفتند که فقط همین ظفر دست به کشتار زده است، دیگر هیچ نفری گویا نبوده است. نزدیکان علیرضا مریض بودن گمانبر را انکار نمی کنند، اما کشتار از پیش تحریز شده و کاری دستی کمش 5 نفر می دانند که در پس همین ظفر نصرالدین پنهان شده. ولی بدتر، از مقامات تفتیشاتی ناحیه یک نفر دیگر با نام رجب‌علی حامدوف را بازداشت کردند و در نسبت او با ماده 29 کدکس جنایی یعنی جنایتی از بی احتیاطی صادر شده پرونده باز کردند. پیشتر خانواده خدایروفا نام شخصان را که با باوری آنها در قتل علیرضا دست دارند در شبکه‌های اجتماعی اعلان کرده بودند. آنها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان بر سر قطعه زمین بحث داشتند و احتمال است مناقشه اخیر هم حاصل همین جنجال بوده است.
تشکر. حالا ببینیم دادستانی کل در تحقیق این حادثه تا کجا می رسد. یک رسانه معروف چینی در نتیجه پرسش های سازمان های مستقل و جمعیتی در تاجیکستان شمار فاحشه و فاحشه خانه ها و نرخی خدمت رسانی آنها را معلوم کرده است. نام سازمان و تشکیلات تحقیقگر به طور واضح گفته نشده و پرسش نامه هم کی صورت گرفتنش معلوم نیست، ولی گزارش را آخر ماه ایون نشر کردند، در چین نشر کردند. همکارمان فرزان محمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
سامانه چینی ونگی یعنی موج آزاد با امضای جنگ شینیان در پی نظرپرسی سازمانهای مستقل آخر ماه ایون با نشر مطلب نوشته است که در تاجیکستان 14000 فاحشه 200 فاحشه خانه فعالیت میبرد. بنا به معلومات رسانه ها ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شمار زنان به اصطلاح رسمی بد اخلاق را سال 2018 بیش از 6000 نفر حساب کرده بودند. در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای ماموری تعیین شده است و بر اساس بندی 130 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری زن و یا دختران را میتوانند از 500 تا 2000 سومانی جریمه کنند و اگر دختری را در مدت یک سال بار دوم برای این کار دستگیر کنند حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند. در نشست خبری رئیس کمیته کاربازنان تاجیکستان نیز این موضوع مطرح شده و در مورد نرخنامه این نوع خدمت رسانی نیز ابراز نظر شده است.
در یک جویگی با وزارت کارهای داخلی وقتی که ریدهای مشترک می شود ما همراه آنها صحبت می کنیم برای آنها جای کار پیشنهاد می کنیم، ولی متاسفانه ما وقتی که مراجعه می کنیم مثلا معاش 400 سومانی، متاسفانه می گویند که این 400 سومانی را من در یک روز پیدا کرده می تانم.
همچنین در ادامه گزارش خود این روزنامه‌نگار چینی تاجیکستان را برای کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهایش که چین نیز به آن داخل می‌شوند به عنوان مکان سکس سیاحت معرفی کرده است. در دایره کارشناسی تاجیک نیز نشر چنین مقاله‌ها از جانب کشوری همسایه و سرمایه‌گذار که تقریباً 40% قرض‌های بیرونی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد با برخورد گوناگون دچار می‌شود.
چینی‌ها یک چیز اگر مبلغ گذاری کنند حتما باید کارکنان خودشان بیارند. این هم یک نمودی همون پروپاگاندا هست، یک پروپاگاندایی نسبت اونها.
این در حالی است که حالا هزارها کارگران چینی در شرکت‌های کندنی کوهی و کارخانه‌های صنعتی کار می‌کنند. شمار کمی آنها با آیله‌هایشان آمدند و برخی از آنها توانستند با بانوان تاجیک ازدواج کنند. نادره خوجایوه یک ساکن شهر خوجند طولی 10 سال است که با لیوتسون مرد 60 ساله چینی تبار زندگی میکند و از آیله یک جوی 3 فرزند دارد. لیو پس از آن که همسر اولش وفات میکند سال 2006 به شرکت راهسازی به کار میآید و با خانواده همسر تاجیکش شناس میشود.
اینا رئیس بودن دادم شفیوری رئیس بودن گفتن که میخواید دخترم پرمیتند من رفت بینم اینا برفتم بینم که زیگری ها از اویلاشان همشون طبیب اصلش تو مادرشان تو پدرشان اینها طبیبی که دویم کوینا همش جرو ناز میدانم دیکن که اشتا من هم دختره میگیرم همه طرف این مابا محبوب گفته من هم گفتم که خیلی آدم رحمی قیل آدم کرد و اگر من کس که نمیتونم گفتم.
آنها پیش از آن که آیله دار شوند لیو دین اسلام را قبول کرده و همراه به حج عمره رفتند. حالا با هم 3 گرمخانه را به اجاره گرفته برای کارگران چینی شرکتی کوهی و صنعتی زرنثار سبزوات پرورش میکنند و با این زندگی خود را میگذرانند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان تقریبا 30 زنی تاجیک با مردان چینی آیله برپا کردند، ولی معلوم است که چقدر زنان تاجیک با مردان چینی به طریق غیر قانونی آیله‌دار هستند یا مناسبت محرمانه دارند. هرچند چنین حالت ها از جانب مقامات انتظامی بارها آشکار شده است. فرزان محمدی، رادیوی آزادی.
این مطلب آخری برنامه امروز بود. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیوی آزادی cw.azadi.org گذاشته می شوند. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو هم می توانید تماشا کنید. برایتان استراحتی با فراغت می خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن زمین باید
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین این شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. روز 9 آوگوست که از برگزاری انتخابات پربحث پرزیدنتی بلاروس یک سال پر شد، آمریکا، بریتانیا و کانادا درباره جاری کردن تحریم‌های نوی تجارتی و مالی علیه این کشور خبر دادند. نت پرایس، سخنگوی دپارتمان دولتی، روز 9 آوگوست گفت: The United States is not acting alone.
ایما تنها عمل نمی کند. ما از اقدام امروزه بریتانیای کبیر، کانادا و هم تصمیم هایی که قبلا از جانب اتحاد اروپا گرفته شد استقبال می کنیم. علاوتاً ما از زحمت های لیتوه، پولش، اوکراین و کشورهای دیگر تشکر می کنیم که از تلاش های مردم بلاروس در امر رسیدن آنها با آرزوهای دموکراتیشان پشتیبانی می کنند.
Poland, Ukraine, and other countries leading the way to support the people of Belarus.
در انتخابات یک سال پیش مقامات رهبری خودکامه الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کردند، ولی این نتیجه ها موج عظیم و بی سابقه اعتراض مردم و مخالفان را به بار آورد. آنها باور دارند که در انتخابات تقلب افزون صورت گرفته است. لوکاشنکو که از سال 1994 در سر قدرت است با سرکوب های بی رحمانه پاسخ داد. حامیان حقوق درباره بازداشت 32 هزار نفر از جانب پلیس، لاتوکوب و شکنجه شدن هزارها اعتراضگر در کوچه و بازداشتگاه خبر دادن. کاخ سفید گفت در میان شرکت هایی که مورد تحریم اخیر قرار گرفتند، کارخانه بلاروس کالی می باشد که برای رژیم لوکاشنکو درآمدی عظیم می آورد. جو بایدن، پرزیدنت آمریکا، در اظهارات گفت این مسئولیت همه آنهایی است که در غم حقوق بشر، انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی بیان و مخالف سرکوب می باشند. ایمانوئل مکرون، پرزیدنت فرانسه، از ایران تقاضا کرد که مذاکره را با قدرت‌های جهانی سر احیای سازش سال 2015 هسته‌ای برقرار کند، در حالی که پرزیدنت نوی تندروی ایران ابراهیم رئیسی گفت نخست باید حق ایران ضمانت داده شود. دفتر پرزیدنت فرانسه روز 9 آوگوست خبر داد که مکرون در صحبت تلفنی با پرزیدنت ابراهیم رئیسی از ایران خواست که مذاکره را در ونا برای دستیابی به یک نتیجه از سر گرفته بدون تأخیر همه فعالیت های هسته ای را که با سازشنامه در اختلاف هستند خاتمه دهند. بر پایه اطلاع وبسایت پرزیدنت ایران، رئیسی در صحبت یک ساعته تلفنی گفته است که در همه گونه مذاکره حقوق و منفعت های مردم ایران باید رعایت شود. دادستانی کل تاجیکستان با درخواست دستگاه اجرایی پرزیدنت این کشور به تحقیق قضیه کشتار علیرضا خدایاروف 21 ساله ساکن ناحیه رشت آغاز کرده است. خدایاروف در اول ماه ایول در یک زنازنی با ضرب کارت کشته شد. نزدیکانش حادثه را از پیش تحریزی شده و کار دست 5 نفر می‌دانند. دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در پاسخ به عرضه پیوندان علیرضا خدایاروف در آخرای ماه ایول به دادستانی کل که نسخه‌اش دسترس رادیو آزادی شده از دستور داد است قضیه مرگ علیرضا خدایاروف بررسی کرده شود و از نتیجهش به دستگاه پرزیدنت خبر داده شود. یک منبع از دادستانی کل روز 10 آوگوست به رادیو آزادی گفت به تحقیق پیشکی قضیه خدایاروف شروع کردند و سندهای مربوط به این حادثه را از دادستانی ناحیه رشت گرفتند. زبیدالله خدایاروف، پدر علیرضا، روز 10 آوگوست به رادیو آزادی گفت دادستانی کل با آشنا شدن به قضیه کشتار پسرش برای تفتیش پیشکی مفتش خود را مسئول خواهد کرد. از این پیش مقامات ساکن ناحیه رشت ظفر نصرالدین را با گمان دست داشتن در قتل علیرضا خدایاروف دستگیر کرده بود، ولی پیوندان ظفر نصرالدین او را مبتلا بیماری روحی و حادثه را تصادفی می‌نامند. پیشتر خانواده خدایاروف نام شخصانی را که به باور آنها در قتل علیرضا دست دارند در شبکه‌های اجتماعی اعلان کرده بودند. کاربران اینترنت در ترکمنستان شکایت دارند که مقامات از آنها می‌خواهند با قرآن قسم یاد کنند که برای وارد شدن به شبکه‌های اجتماعی و سازمان های خبری از VPN استفاده نمی برند. من یک سال پیش برای گذرانیدن خط اینترنت به منزلم عریضه دادم. بالاخره خط اینترنت تا منزل من رسید. حالا از من طلب دارم با قرآن قسم یاد کنم که از خدمت VPN ها استفاده نمی برم. ولی بدون VPN نمی شود به سازمان ها و شبکه های اجتماعی مورد پسند وارد شد، گفت یک ساکنی ترکمنستان با نام اینور. در ترکمنستان بسیار از شبکه های اجتماعی معروف سامانه های خبری بسته اند و بدون VPN باز نمی شوند. فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد روز 10 آگوست برای ملاقات با رهبریت طالبان به قطر می رود تا آنها را به ختم حمله های گسترده‌شان در این کشور وادار کند. در چند روز گذشته چندین مرکز ولایت افغانستان تحت نظارت طالبان درآمد. روز 9 آگوست دپارتمنت دولتی آمریکا در اظهارات گفت خلیلزاد به طالبان فشار خواهد آورد تا که حمله های نظامی خود را بس کرده به مذاکرات سیاسی رو آورند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ماه آگوست برای سفرما دولت و ساکنی ناحیه رودکی و مادر دو فرزند سرخرج و پرتشویش است. میگوید برای آماده کردن یک فرزندش به تحصیل تقریبا 500 تومانی لازم. این زن نیتی به بازار رفتن را داشته است ولی از مکتب به او گفتند از یارمارک لباس خریداری کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سفرما دولت و روز 9 آگوست از نمایشگاه فروش لباس که کارخانه نساجی تاجیک تشکیل کرده است نتوانست پورا لباس فرزندانش را خرد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت
یه صد چند پول میگن همیشه یه تشه گرفتیم 74 سامان تموم میرم بابایش ای بزرگ میگیرم اخی بروکش مخل نشه کرتوش مخل نشه خیلی نفرد میگم ای بزرگ میگیرم یه تشه ایجا میگیرم دیگه شما میگم ای بزرگ میگیرم اکو قیمت های به چیه دیگه.
با نزدیک شدن سال خانیش مقامات در چند گوشه شهر دوشنبه یارمارک فروش لباس های مکتبی تشکیل نموده اعلان کردند که نرخ در یارمارک ها نسبت به بازار ارزان تر است. شفا صابیروف مسئول کارخانه نساجی تاجیک میگوید نرخ لباس در یارمارک نسبت به بازار 35-40% ارزان تر است.
تفاوت در از نسبت دیگر فعالیت کارخانه ما در اون است که از لحاظ صفات نسبتاً با صفات دوخته می شود و نیز نسبت نرخ باشد نسبت بازار نرخش نسبتاً ارزان به فروش مانده شده است.
والدین چندی از خوانندگان مکتب به رادیو آزادی گفتند ارزش لباس مکتبی همون طوری که در بازار گران شده است در یارمارک ها نیز قیمت بوده تفاوتی زیادی را نمی بینند. از فروش اجباری لباس یگانه مکتبی و صفت نچندان خوبی آن که اکثرا از سوی کارخانه های وطنی استحصال می شوند سالهای پیش نیز شکایت ها صدا می داد. روز 9 آگوست چندی از ساکنان به رادیو آزادی گفتند حالا از آنها طلب دارند که تا رسید خرید لباس را نآورند حجت های فرزندانشان را در مکتب قبول نمی کنند. نمایندگان وزارت معارف و علمی تاجیکستان چنین طلبات را غیر قانونی دانستند. احسان خوشبخت سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی گفت
وزارت معارف هیچ وقت مثل سپورش نمیده حتی هر شکایتی که میشه اگر که شما قیدگیری میکنیم مسئله را میبینه این اکنی یک بار شما معاین سید که سپورش از که گرفتی همه میدم رئیس ناحیه سپورش داده یا یک مدیر معارف سپورش داده من وزارت که سپورش نمیده.
شادی‌قول همراه‌قلوف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که در عموم نرخ لباس مکتبی در کشور گران است و هنگام مقرر نمودن نرخ دستمزد و یا معاش خانواده‌ها به نظر گرفته نمی‌شود.
در بسیار صحافه‌های خارجی خلق نرخی که نسبت این یا آن مال داشته می‌شود مطابق نمی‌نماید. برای چی؟ برای آن که مثلا ارزش است، ارزش اصلی است یا که برعکس ارزش اصلی مال و ارزش ارزش اصلی مال ممکن یک سامان باشد در این میمانند ارزش ممکن ده سامان میمانند اما آشه که بیواسته مثلا پدر و مادر یا که مثلا آن طبقه های کمبیداتی که هستند چندان قدرتی امکانیتی مثلا خریداری کردن آن را ندارند در این زمان.
از سال 2007 در مکتب‌های تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شده است. در اول والدین حق انتخاب لباس برای فرزندان را داشتند و آن را اساساً از بازارها می‌گرفتند. اما سال‌های آخر از والدین طلب شده است که لباس‌ها را از شرکت‌های وطنی بگیرند. گاهی حتی این شرکت‌ها نام به نام حتمی می‌شوند. حامیان حقوق بارها این را یک نوع پایمال حقوق ساکنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی بیزنس منصبداران معین دانستند.
عجیب زندگی شاد پیمان کسی مردن نمیخواد دمی کی پور شاد پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک باقی نمی خورد نه دارا و نه بیچارا نه مسکون و نه آوارا کسی مردن نمیخواد بندهی خاکی کسی مردن نمی خواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفت بگریستن کسی مردن نمی خواهد عجیب از زندگی یارم
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک تحقیق بخش قرغیزی رادیوی آزادی نشان داد که زنان جوانی کارگر در وبکم استودیو ها مورد آزار و اذیت، تهدید و تمجوی و حتی تجاوز به ناموس قرار می گیرند. با کمی اش در دو مورد دختران خودکشی کردند. این استودیو ها بخش از یک صنعت عظیم بسیار میلیارد دلاری در قرغیزستان هستند که قاعده های داخلی خود را دارند و در بعضی حالات بهره برداران آنها مقامات بلندپایه می باشند. در این باره من نیگورای فضلی‌دین گزارش می دهم. در شهر بیشکک قرغیزستان ده ها وبکم استودیو فعال است. مشتری ها از سراسر جهان پول داده دخترانی را تماشا می کنند که در نوار ویدیوی حرکت های شهوانی می کنند. رادیوی آزادی با یکی از این دخترها که او را شرطاً میریم نام گذاشتند صحبت کرد. او 22 ساله است. میریم گفت ماهی مای سال 2018 مکتب را ختم کرده به دانشگاه رفت. دوگانه اش اجاره در اینستاگرام اعلان را پیدا کرد. در اعلان گفته بودند که دختران خوشندام را به جای کار خوب قبول میکنند. اول اجاره رفت. سپس به میریم گفت که باید در اینترنت با کدام آدمان مکاتبه کرد و لباسی زیرش را نشان داد. اجاره به میریم گفته است که کار این زیاد نیست. برای این پولی خوب می دهند. یکی از مردانی که چونین استودیوها را تشکیل کرده است با شرط افشا نشدن نام و شخصیتش به چند سوال رادیو آزادی پاسخ داد. این مرد شرطاً تالای نام برده می شود. وی گفت تنها در یک استودیو 30 دختر کار می کنند. از این تعداد فقط 5 نفر درآمد خوب می گیرند. تالای افزود مهم این است که دختران خوشندام به معاشگیری گذرند. برای مثال یکی از دختران خوشندام ماهانه طلب 100 هزار سوم معادل تقریبا 15 هزار سومانی کرد ولی درآمد هفتگی استودیو از این دختر 2000 دلار بوده است. تالای افزود دخترهای به تجربه مثلا آنهایی که چیزی نمیفهمند بهتر هستند. به آنها یک کم پول میدهند. برای مثال 20 هزار سوم معادل تقریبا 3000 سومانی یا 40000 سوم تقریبا 6000 سومانی و روزی می شوند. میریم و اجره هر دو از شهر بیشکک هستند و یک زمان قرضدار شدند. آنها ترسیدند که در این باره والدینشان آگاهی مییابند و به قرار آمدند که همچون پیشخدمت طربخانه کار کرده مشکلشان را حل نمایند. ولی در نهایت کار در وبکم استودیو برایشان راهی حل بهترین شد. میریم میگوید ماه اول تخمینا 1000 دلار کار کرده است. درآمد دوگانه اش اجاره کم بیشتر بوده است. ماه دویم هم دوگانه ها پول خوب گرفتند، ولی بعد این کاردهنده پرداخت رو کم کرده و به میریم و اجاره 600 دلاری داده است. به محض این جنجال شروع شده است. وقتی دوگانه ها با کارفرما جنگ کردند، کارفرما تهدید کرده است که ویدیوهای دوگانه ها رو در اینترنت نشر میکند. چون این تهدیدها حرفی نوی نیستند، بیشتر وقت به دوگانه ها تهدید میکنند که صحنه های کاری آنها رو به نزدیکان یا رو دوستانشان میفرستند. میریم میگوید مدیر استودیوی آنها آگاه کرده است که تلفن دوست پسری اجاره را در دست دارد و میتواند نوارها را به او فرستد. بعد چند مدیر چند ویدیو را به واتساپ جوان دوست پسری اجاره فرستاده است. میریم میگوید چند مدت با اجاره دیدار و گفتگو نداشت. یک روز خبر یافت که اجاره 19 ساله خود را آویخته است. میریم به پلیس مراجعه نکرد. وی از فاش شدن خود میترسید. تا حال نزدیکان و دوستانش نمیدانند که از سری او و دوگانش چی گذشت. چونین سرگذشت ها در قرغیزستان کم نیستند. کسانی که چونین استودیوها را تشکیل کردند نه همیشه به جوابگری جلب میشوند. رسانه های قرغیزستان از دانیل عجیف به عنوان یکی از تاسیس دهندگان چونین استودیوها یاد میکنند. عجیف برای در خانه اش تشکیل کردن استودیوی ویدیویی حبس شد. او را برای تماجویی و تهیه و فروش مواد پرنگرافی 350 دلار جریمه کردند. پلیس قرغیزستان هر چند وقت درباره نتیجه های ریدها گزارش ها میدهند و پیوسته خبر میدهند که دختران و نواربرداران چونین استودیوها با جریمه های سبک مجازات شدند. با اطلاع سه منبع از هم جدا و مستقل، صاحبان چونین استودیوها تحت حمایت مقامداران بلندپایه قرغیزستان می باشند. تالای مرد که در یکی از استودیوها کار می کند گفت اگر در پلیس مالی یک سرپناه داشته باشی باز بهتر، چون که اگر تو تجارت رسمی نداشته باشی و پلیس مالی آن را آشکار کند با حساب تو هر هفته از 10 تا 12 دلار می ریزد، همان زمان تفتیش می کنند. آدینای جانتای قزی نماینده وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفت ویدیو استودیوها اساساً در شهر بیشکک فعالیت میکنند و کده همراه با ساختارهای دیگر چنین استودیوها را آشکار میکنند. درباره این که گویا کارمندان پلیس با کار استودیوها ربط دارند چنین معلومات تصدیق خود را نیافت. میریم قهرمان اول گزارش میگوید دو سال میشود که دیگر در وبکم استودیوها کار نمیکند، ولی از ترس این که گذشته هایش روز روی آب میبرایند تا حال اذیت میکشد.
از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جست تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه
روزهای اخیر شماره گرفتاران به نوع دلتای بیماری کووید 19 در ایران افزایش یافته است. روز دوشنبه 9 آگوست مقامات ایران اعلان کردند که در یک شبانه روز با کمیش 588 نفر بر اثر این بیماری جان باخته 41,000 نفر مبتلا شدند. تفصیلات بیشتر را در این گزارش من محمد و فاریزاده منظورتان میکنم. این آمار در حال اعلان شد که طبق اطلاع رسانه های مستقل میزان آمار واقعی قربانیان کووید 19 در ایران 2-3 برابر آمار رسمی است. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام طبی ایران روز دوشنبه بر بیشتر بودن آمار واقعی گرفتاران کووید 19 تاکید کرد و گفت در این باره کسانی باید پاسخگو باشند که مانع ورودی واکسینه ها شدند. این آمار و اخبار از وضعیت بحرانی ایران در حال نشر می شود که هم مقامات مذهبی و هم مقامات رسمی آن کشور به برگزار کردن مراسم های ویژه ماه محرم اصرار دارند و فقط بر رعایت چاره های بهداشتی در این گونه مراسم ها تاکید می کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای چند ماه پیش اعلان کرد که ورود واکسینه آمریکایی و بریتانیایی ضد کووید 19 به ایران ممنوع است و گفته بود که باید در داخل ایران واکسین تولید یا ساخته شود، اما با گذشت چندین ماه هنوز از هیچ یک نوع واکسین داخلی خبری نیست. دوام ماه‌های گذشته حکومت حسن روحانی بنابر مشکلات در پرداخت کمک‌های مالی به شهروندان موفق نشد، چون دیگر کشورهای دنیا مردمش را به رخصتی‌های دراز مدت بفرستد. مقامات وزارت تندرستی ایران در این مدت به پروایی ساکنان نسبت به مقررات بهداشتی را سبب اساسی گرفتاری با کووید 19 در این کشور گفتند و گفته آنها مردم نقش حکومت در تشویق و مجبور کردن ساکنان به خانه نشینی را نادیده گرفتند. بر اساس آمار رسمی تا کنون در ایران 13,002,245 نفر دوز یاوایه اولی واکسین و فقط 3,146,000 نفر وایه دومی واکسینه ضد کووید 19 را گرفتند. پیش از این برخی از ایرانیان برای گرفتن واکسینه ضد کووید 19 به ارمنستان می رفتند. اما سفر ایرانیان به ارمنستان به حد زیاد شد که ایروان برای دریافت واکسینه این مسافران شرط اقامت 10 روزه در آن کشور را گذاشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جهانگیر مجیدوف، پهلوانی تاجیک، در جام اروپا اوید به جودا در شهر آرنبورگ روسیه مدال نقره به دست آورد. با بازی‌های دور 14 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی نیمه دومی موسم آغاز یافت. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. جهانگیر مجیدوف، پهلوان تاجیک، در جام اروپا اوید به جودا که روزهای 7 و 8 آگوست در شهر آرنبورگ روسیه دایر گردید، مدال نقره به دست آورد. به اطلاع سامانه فدراسیون جودای روسیه، جهانگیر مجیدوف در این مسابقه در وزن تا 90 کیلو بعد 3 پیروزی در دور نهایی با میرزا شکاریف، ورزشگری تاجیک مقیم روسیه، رقابت کرد. قوازمایی حل کننده با پیروزی شکاریف که روسیه را نمایندگی کرد به انجام رسید. باید گفت که شکاریف سال 2019 برنده 3 جام اروپا میانی نوجوانان شده است. مجیدوف باشد قبلا در ردبندی جهانی جودا میانی نورسان و نوجوانان پیش صف بود. میرزا شکاریف که در شهر ایرکوتسک روسیه بسر میبرد، تحت رهبری مربیان شناخته زادگان تاجیکستان برادران فاتح و ارگش محمد بیکوف ها تمرین میکند. در جام اروپا اوید به جودا در آرنبورگ که با اشتراک حدود 200 ورزشکار از 14 کشور اروپا و آسیا دایر گردید، در حساب مدال ها منتخب روسیه مقام اول را کسب کرد. روسیگی ها 8 مدال طلا، 7 نقره و 21 نشانی برنجی گرفتند. دسته قزاقستان با 6 مدال دوم و منتخب خرواتیا با 4 مدال مقام سوم را از آن خود کردند. ورزشکاران بلاروس و هلند یک تایی مدال طلا به دست آوردند. همچنین گوشت گیرانی ایتالیا، آذربایجان، تاجیکستان و مولدوا یک باری به پایه جایزه داران مسابقه برآمدند. بجز از جهانگیر مجیدوف در این مسابقه 7 ورزشگری دیگری تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. خبری دیگر، با بازی های دوری 14 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی که روزهای 7 و 8 آوگوست برگزار شدند، نیمه دومی موسم آغاز یافت. پیش صفی جدول مسابقه دسته خوجند شهری خوجند در سفر بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 3-1 پیروز شد. دسته استقلال دوشنبه که در زینه دوم قرار دارد، در میدان خود تیم فایزکند واسه را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. دسته استرفشن شهری استرفشن که بر تیم مهمان از خطه خوجند با حساب 2-0 غالب آمد، در جدول به زینه سوم برآمد. الهام براتوف حملگری دسته استرفشن، بهترین بازیگری سال گذشته که در همین حال با 7 برای خط بهترین نشانزنهای مسابقه امسال داخل است، به رادیوی آزادی گفت:
مخلصان استرفشن در تاجیکستان 10 باشد، مخلصان استرفشن باید یکم میستند، ما را دستگیری کردند. ما مینادرون خودم را با مخلصان استرفشن میرسونم.
در بازی دیگری دوری 14 CSKA دوشنبه در میدان خود تیمی خطلانی باختر را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی میانی دسته های روشنی کلوب و دوشنبه شهری دوشنبه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بازی های دوری 15 مسابقه لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان روزهای 14 و 15 آوگوست برگزار می شوند. روز شنبه خوجند با روشن، فایزکند با استرفشن و روز یک شنبه خطلان با استقلال، دوشنبه با CSKA و اسخطه با کوکتاش بازی خواهند کرد.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الاواتن در موجهای کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موجهای 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلاوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن $10 میلیون پاره ایدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید. پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ $100 میلیون سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا $100 میلیون به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم است. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان همه روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 هم کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کلمرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پرمیر ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات یعنی جینسکی یعنی اروپایسکی یا پلات دیگر. اما سر کوتاه بود که واسه روبل بود، روبل بود. یعنی می‌تونم 70 روبل بود یا 100 روبل بود. اما اون 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 100 روبل می‌گیرم، 100 روبل می‌گیرم، می‌تونم بخوام دیگر باری. به هر حالی که همیت همه طرف با اخیر مونده پلا باید با پایه پایه که تنظیم تو کردم. مردم جدا کردم، مردم خشاخ کردم.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کار بانکروت بانکروت دی تو سوال بانکروت هم خوبه که خلک بده بانکروت نکه عوامان نشوه چکره بانکروت
چکره. ضرورتی به معامله براوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
تو یاد تو کی تاوال تو پروگرام لار کوردای نکریش اخیرا بردا شدگی
ابراز داشت. او نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمیدهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپن استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپکو گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پاره گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می شود. اسپکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می کند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جین بیکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیل بیک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهگار کرد. ولی جانبداران اسپکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
ملک غروب آغوش سرد شب خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شب خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم زیبا طلوی من سیزمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سیزمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم